بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در قسمت دیگر از سلسله برنامه اسماء الله الحسنا در خدمت شما هستیم. در این برنامه خواهیم پرداخت به چند اسم از نامهای نیک پروردگار، البته با این تذکر که در جلسه قبلی ما برخی از اسمها را بر اساس آن روایتی که در سنن ترمذی اومده و اکثر اهل علم بر ضعیف بودن روایت هستند، اونا رو ذکر کردیم بر این اساس که برخی از اهل علم اونها رو جزء اسماء الله میدونن، مانند الخافض و الرافع و المعز و المذل و الضار النافع. این اسم هاییست که به عنوان صفت همه آنها برای پروردگار ثابت هست، چون افعال آنها در قرآن اومده، ولی به عنوان اسم ثابت نشده. و شرح و توضیحی که دیروز دادیم بر اساس همین مسئله بود که برخی از اهل علم آنها را در کتاباشون ذکر کردن، هرچند که صحیح ممکنه که این باشه که این اسمها از نامهای پروردگار نباشه. میپردازیم امروز به برخی دیگر از اسمها که در قرآن اومده. در پایان سوره حشر چندین اسم از نامهای پروردگار آمده که برخی از آنها ما جلوتر بهش اشاره کردیم، ولی مقدار از اون اسمها باقی مونده. من جمله اسم القدوس. پروردگار ما اسمی داره به نام القدوس، و القدوس از لحاظ لغوی معنای آن به معنی پاک و منزه می باشد، و به همین منظور پروردگار ما از هر گونه نقص و از هر گونه شریک و از هر گونه تضاد پاک و منزه است. پس این هم میشه یکی دیگر از نامهای پروردگار. تأثیر این اسم در زندگی هر انسان مسلمان باید به این گونه باشه که از نسبت دادن هر مقوله ای یا از قرار دادن هر شریکی برای باری تعالی خودداری بکنه و آنگونه پروردگارش رو عبادت بکنه و به ذات الهی ایمان داشته باشه که پاک و دور از هر گونه آلودگی اعتقادی و عملی باشه. تا جایی که در حدیث آمده که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله متعال طیب هست، طیب یعنی پاک، و جز اعمال پاک و اعمالی که هیچ گونه ریا و ناپاکی در آن نباشه، جز این اعمال چیز دیگری رو قبول نمی کنه. و یکی دیگر از نامهای پروردگار که در سوره حشر آمده اسم السلام هست، القدوس السلام. السلام چندین تفسیر برای این اسم ارائه شده. گفته شده که السلام به معنی این که هر کسی که مستحق عذاب نیست از عذاب الهی سالم میمونه، چون سلام از کلمه سلامت هست، سالم ماندن. و گفته شده که السلام به معنی پاک هست، باز همچنین یعنی در معنی قدوس میشه. و در حدیث آمده که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید که ما وقتی نماز میخوندیم در نمازمون میگفتیم السلام علی الله، همون گونه که میگم السلام علی النبی صلی الله علیه و آله، میگیم السلام علی عباد الله الصالحین، میگفتیم السلام علی الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تقولوا السلام علی الله فان الله هو السلام، نگویید سلام بر الله، چون الله متعال خودش سلام هست. منشأ تمام سلامتی ها از خود الله متعال است، و کسی که خود منشأ تمام سلامتی هاست به اون نمیشه گفت که سلام بر او باد، چون سلام وقتی ما میگیم سلام بر فلانی یعنی که فلانی قابل نقص هست و ممکنه که دچار نقص و کمبود بشه، ولی داریم براش درخواست میکنیم که چی؟ که از این گونه نقص ها و کمبود ها در امان باشه، سالم بمونه، بیمار نشه مثلا و دچار هیچ گونه کم و کسری در زندگیش نشه، از اون چیزایی که جزء ضررها زندگی به حساب میاد. ولی الله متعال از هر گونه نقص و کمبود پاک و منزه است و به همین منظور فرمودن که لا تقولوا السلام علی الله، چون گفتن این جمله درست نیست در مورد الله متعال. این میشه اسم السلام. و خب میتونیم بگیم عبدالقدوس، عبدالسلام و همچنین المؤمن. کلمه مؤمن یکی دیگر از نامهای پروردگار هست که در قرآن آمده. المؤمن یعنی چی؟ المؤمن در حق بندگان وقتی میگیم فلانی انسان مؤمنیه، یا حالا با توجه به اسم قبلی میگیم فلانی انسان مسلمیه، یعنی که راه سلامت در پیش گرفته و مسلمان شده، با پذیرفتن احکام اسلام و انجام دادن آن مسلمانه و مؤمنه، یعنی که باور داره به برخی از چیزهایی که اونو از عذاب الهی در امان نگه میداره، ایمان به غیب و اون شش رکنی که در ایمان وجود داره. ولی در مورد الله متعال کلمه المؤمن گفته شده معنیش اینه که آن کسی که مستحق عذاب الهی نیست از عذاب الهی در امان است، یعنی که پروردگار امان میده به بندگانی که مستحق عذاب نیستن، راه بندگی رو درست در پیش گرفتن، به اونا امان میده همونطور که اونها سلامتی میده. و گفته شده که معنی مؤمن در لغت یعنی شاهد، مصدق، کسی چیزی رو تصدیق میکنه، تایید میکنه، آنچنان که در سوره یوسف آمده که فرزندان یعقوب علیه السلام به پدرشون گفتن وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین. وما انت بمؤمن لنا، یعنی ای پدر تو حرف ما رو باور نخواهی کرد، ما رو مورد تصدیق خود قرار نخواهی داد، ما رو تایید نخواهی کرد. پس اصل کلمه مؤمن و ایمان یعنی تصدیق، یعنی تایید چیزی. و گفته شده که از آنجایی که پروردگار بر وحدانیت و یکتا بودن خودش گواهی داده، بر این اساس میشه مؤمن. شهد الله انه لا اله الا هو، در سوره آل عمران آمده که الله متعال گواهی میدهد که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، یعنی بر یکتا بودن خودش داره گواهی میده، و میشه ایمان، میشه مؤمن. و اسم دیگری که در سوره حشر آمده المهیمن. المهیمن، هیمنت، آن صفتی که در این اسم وجود داره، گفته شده هیمنت به معنی سیطره است، چیزی که در لغت هم میگیم فلانی هیمنت داره، یعنی سیطره داره بر فلان چیز. و از آنجایی که الله متعال بر جهان هستی و بر تمام مخلوقاتش سیطره داره، گفته شده که یکی از اسمهای پروردگار المهیمن می باشد. و گفته شده که کلمه مهیمن یعنی شاهد، آنچنان که در سوره مائده آمده در مورد قرآن و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و مهیمنا علیه، قرآن مهیمن بر کتابهای پیش از خود هست، به این معنی که شاهدی بر آنهاست، بر درست بودن آنها گواهی میده که این کتابها تورات و انجیل هم از نزد الله متعال نازل شده. و باز در همین کلمه هم گفته شده در این آیه که مهیمنن علی، یعنی آنها را از اعتبار خارج کرده، به این معنی که بر آنها سیطره داره و آنها را نسخ کرده و دیگه نمیشه به آنها عمل کرد. بعد از آمدن قرآن دیگه تورات و انجیل قابلیت اینو ندارن که بهشون عمل بشه. برحال این معانی است که در کلمه مهیمن وجود داره و مهیمن هم یکی دیگر از نامهای پروردگار است و یکی دیگر از اسمهای پروردگار العزیز. العزیز در آیات بسیار زیادی از قرآن آمده و معمولا با الحکیم هم مقرون میشه، در کنار همدیگه قرار میگیرن. العزیز الحکیم، العزیز یعنی اینکه پروردگار ما دارای عزتی کامل و مطلق است، عزتی که دچار کمبود نمیشه و دچار از بین رفتن نمیشه و هیچ عزت دیگری نیست که بر آن غلبه کنه، بلکه عزت الهی است که بر تمام عزت‌ها غلبه کرده. هر کسی، هر ذاتی اگر عزتی داره، آن عزت از عزت پروردگار است. قطره ای از عزت پروردگار به آن شخصی داده شده که بهش میگن عزیز، فلانی عزیزه، عزیز مصر مثلا، یا هر قومی که یا برای خودشون عزیزی داشته باشن، یعنی پادشاهی داشته باشن که عزت داشته باشه. ولی تمام این عزت ها فناپذیره، به مرور زمان از بین میره و کم کم دچار ضعف میشه و فقط عزت الهی است که در کمال خود باقی میمونه. و از اینکه اسم عزیز غالبا با حکیم هم در کنار هم دیگه در قرآن میان، به این معنی است که درسته که الله متعال از عزت مطلق برخورداره و هر کاری که بخواهد انجام میده، چون عزت این اقتضا میکنه، عزت اقتضا میکنه که انسان عزیز هر کاری که بخواد انجام دهد، یعنی کسی جلوگیر اون نیست، کسی نمیتونه مانع اون بشه که تو چرا فلان کار رو انجام میدی. ولی تمام کارهایی که پروردگار انجام میدهد، یفعل ما یشاء، یعنی هر کاری که بخواد انجام میدهد، و یخلق ما یشاء، و هر چیزی که بخواد می آفریند، تمام اینها بر اساس حکمتی است که در بالاترین درجه خود قرار داره. از روی عبس فقط به تنهایی این که بگیم مثلا عزیز هست و قدرت داره کاری را انجام میده نیست. اون کسانی که در این دنیا از عزتی برخوردار هستن اکثرا حکمت ندارن و از روی بی حکمتی عزت خود را به کار میگیرن و به همین منظوره که گرفتاری های زیادی در دنیا درست میکنن، چه برای خودشان چه برای دیگران. تمام جنگ هایی که در طول تاریخ صورت گرفته به علت همین عزت حاکمانی بوده که از حکمت به دور بودن و این جنگ ها رخ داده و خونریزی های فراوانی صورت گرفته. ولی عزت پروردگار همراه با حکمت است. حکمت الهی اقتضا میکنه که پروردگار عزت خود را به صورت کامل به کار بگیرد و تمام کارهایی که انجام میدهد از هر گونه عبس و بیهودگی بدور باشد. و تأثیر این اسم در زندگی انسان به این گونه است که هیچ وقت به خودش مغرور نشه، حتی اگر قدرتی هم داشته باشه و از عزتی برخوردار باشه، بدونه که مافوق عزت خودش عزیزی وجود داره که عزتش کامله و اگر عزتی هم داره از عزت اوست و سر تسلیم فرود میاره در مقابل الله متعال. و اسم دیگری که در کنار العزیز در این آیه اومده الجبار. الجبار و کلمه جبر به این معنی که آن کاری که بخواهد انجام میدهد. کسی نمیتونه ذات الهی رو مجبور به کاری بکنه، بلکه ذات الهی است که مخلوقات خود را مجبور میکنه بر اساس آن چیزی که میخواهد و آن هدفی که میخواهد انجام وظیفه بکنن. الان جهان هستی داره بر اساسی میگذره و میچرخه که الله میخواهد، پس مجبور ذات الهی است، جبار. و به همین منظور الله متعال انسانهای متجبر را دوست ندارد، کسانی که میخواهند دیگران را مجبور به کاری بکنند، چون این صفت فقط شایسته ذات الهی است. و همچنین صفت اسم المتکبر که بعد از اسم جبار آمده. المتکبر، کبر یکی از نشانه های عزیز بودنه، نشانه های قوی بودنه و عزت و قدرت و قوت پروردگار اقتضا میکنه که کبر داشته باشه. این جهان هستی با تمام زیبایی هایش را آفریده، تمام مخلوقین، و کبر یکی از صفات منحصر به فرد ذات الهی است و هیچ کس دیگری و هیچ ذات دیگری شایسته این اسم و این صفت نیست. و به همین منظور در حدیث قدسی آمده که الله متعال می فرماید الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری، کبریاء و عظمت و بزرگی یکی از دو صفتی است که مخصوص و ویژه من است. فمن نازعنی، هر کسی که با من بخواهد در این دو صفت منازعه کند و بخواهد خود را به چنین صفتی متصف گرداند، عذبته، اونو دچار عذاب میکنم و بعد در برخی روایات قذفته فی النار، او را در آتش جهنم میافکنم. چرا؟ چون پروردگار به هیچ عنوان در این دو اسم و در این دو صفت برای خود شریک قرار نمیدهد، به هیچ عنوان، حتی به اندازه ناقص آن. برخی از اسمها مشترک از بین ذات الهی و بین بندگان، سمیع بودن، بصیر بودن. الله عز و جل سمیع و بصیر است و بندگان هم سمیع و بصیر هستند، میشنون و میبینند، ولی تفاوت وجود داره بین سمیع و بصیر بودن پروردگار و بین سمیع و بصیر بودن مخلوقین. ولی با این وجود در حد خودشان مخلوقین سمیع و بصیر هستند، میبینن، میشنون. این میشه اسمهای مشترک. ولی اسمی مانند الله، اسمی مانند الرحمن، اسمی مانند متکبر و جبار، این اسمهاییست که پروردگار فقط برای خودش هست، برای هیچ ذات دیگری قبول نمی کند که موصوف به چنین صفتهایی باشد. و هر کسی که چنین ادعایی بکند حتما مورد عذاب الهی قرار میگیرد. کسی که خود را اله بداند، معبود بداند، کسی که خود را جبار بداند، متجبر و متکبر، پس این میشه چند اسم دیگر از نامهای پروردگار. در پایان سوره حشر چندین اسم آمده: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده، هو الرحمن الرحیم، پرداختیم به الرحمن و الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. و اسم حکیم هم همونطور که اشاره کردم در بین این اسمها اینجا آمده و باز در کنار اسم عزیز قرار گرفته. و الحکیم یعنی اینکه الله متعال از حکمت مطلق و کامل برخوردار است. و حکمت یعنی که انسان، وقتی به فلان انسان میگن فلان انسان حکیمیه، یعنی هر چیزی را سر جای خودش به کار میگیره. حکمت یعنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود، این میشه حکمت. یا اینکه انسان بتونه در بین چیزهای مختلف حق را پیدا بکنه، باز همین معنی میشه، یعنی که حق را در جای خودش قرار بده، این میشه حکمت. و انسان حاکم از اونجا بهش میگن حاکم، که در بین مردم بگونه این حکم میکنه، یعنی قضاوت میکنه، که حق هر انسانی رو به خودش میده، یعنی میذاره سر جا خودش. و از آنجایی که حکمت در حق بندگان کمال هست، یؤتی الحکمت من یشاء، پروردگار از حکمت خود به هر کسی که بخواهد میدهد. و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و هر کسی که حکمت بهش داده بشه قطعاً خیر بسیار زیادی به اون داده شده. حکمتی که از نعمتهای والای الهیست که این نعمت به همه پیامبران داده شده و همچنین به لقمان هم داده شده، لقمان حکیم، ولقد آتینا لقمان الحکمه. و از آنجا که در حق بندگان حکمت کمال هست، پروردگار ما که از این حکمت به بندگان خودش داده، سزاوارتر است به این صفت که حکیم باشد، از حکمت برخوردار باشد. و ذات الهی هر چیزی را در این دنیا در جای خودش قرار داده، آسمان در جای خود، زمین در جای خود، ستاره ها در جای خود، به بهترین شکل ممکن خلقت را انجام داده و مخلوقات را آفریده. حتی در اعضای ظاهری هر جانداری به گونه اون اعضا را قرار داده که شایسته همان جاندار می باشد. انسان اگر به خودش نگاه بکنه، این انگشتان، چشمها، پلک ها، ابروها، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارشی و تمام اون ریزکاری هایی که در بدن وجود داره، هر چیزی در جای خود، اگر یک عضوی جا به جا بشه دیگه انسان نمیتونه زندگی بکنه، مختل بشه زندگیش، یا با دشواری زیاد همراه میشه و یا هم انسان میمیره. به خود این مسئله حکیم بودن پروردگار رو میرسونه. و در هر مخلوقی که نگاه بکنیم در اطراف خودمون، در تک تک مخلوقین ما آثار حکمت الهی را خواهیم یافت. و این حکمت همونطور که گفتم همراه با عزت پروردگاره. این دو اسم همیشه با هم ذکر میشن، العزیز الحکیم، برعکس خیلی از انسانها که متاسفانه با داشتن عزت از حکمت برخوردار نیستن. معمولا کسی که عزت داشته باشه حکمتش کمه یا نداره. خیلی از پادشاه‌ها اینطور بودن در طول تاریخ، راه تجبر در پیش میگیرن و متکبر میشن و کارهای میکنن که از حکمت به دور است. خب به این اندازه برای امروز بسنده میکنیم. این اسمهای بود که در پایان سوره 8 اومده بود و در قرآن آمده بود و تونستیم با اسمهای دیگر از نامهای پروردگار آشنا بشیم و پروردگار خود را بهتر و بیشتر بشناسیم و بتونیم به نحوه بهتری ذات الهی را عبادت بکنیم و باور بهش داشته باشیم. تا جلسه